رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مقامات در اسفره گفتند نیروهای مرزبانی قرغیزستان اجازه ندادند که امدادگران صلیبی سرخ به ساکنان آسیب دیده جماعت واروخ دارو دسترس کنند. اقبال الیاساده سخنگوی حکومت اسفره روز 17 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا آنها در خواجه علای جماعت چارکو هستند و انتظار اجازه نظامیان قرغیزستان. مقامات میگویند در جماعت واروخ که بیش از 30,000 اهالی دارد، هر لحظه به دارو و کمک های طبی نیاز است، چون در بیمارستان آنجا آسیب دیده های مناقشه هفته گذشته و مریضان دیگر بستری اند. اینچنین مفزونه شمس الدین زاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان نتوانسته است روز شنبه به واروخ رفته از نزدیک با وضع آشنا شود. او را از خواجه علای جماعت چارکو پس گرداندند. تلاش تماس های ما با وکیل پارلمان تاجیکستان تا این دم به نتیجه بود. مقامات مرزبانی قرغیزستان و نمایندگی کمیته بین المللی صلیبی سرخ در تاجیکستان نیز وضعیت را شرح ندادند. یگانه راهی ماشینگرد بین اسفره و واروخ که از طریق دهه اقصای قرغیزستان میگذرد 4 روز باز بسته است. الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری صربستان قول داد که از قانون و ترتیبات در سراسر کشورش دفاع خواهد کرد. مراجعه تلویزیونی او روز 17 مرد و یک روز بعد از گردی همایی اعتراضی صورت گرفت. شام 16 مرد در بلگراد مرکزی صربستان و اینچنین شهر نیش و نوی سد کشور با طلب استعفای پرزیدنت ووچیچ و اعلان انتخابات نو گردی همایی برگزار شد. اعتراضگران موقتا بنای تلویزیونی دولتی RTS را اشغال کردند، اما با گذشت چند وقت پلیس توانست آنها را از بنا بیرون کند. چند نفر دستگیر شدند. مخالفان تلویزیونی دولتی صربستان را به پوشش یا بازتاب یک جانبه خبرها عیبدار کردند. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان بیش از 400 زندانی را آزاد کرد. شماری از مخالفان علیوف هم در میان آزاد شدگان هستند. فرمان عفو این افراد روز 16 مرد امضا شد. شورا امیر اسلان و مادر غیاس ابراهیموف، یکی از جوانان فعال زندانی، روز 16 مرد در صحبت با بخش آذری رادیو آزادی گفت که هیچ انتظار نداشت پسرش آزاد می شود. و افسود چه طوری معلوم است و همه می دانند غیاس نتوانسته بود که دیپلم کالج را بگیرد. برای همین ممکن است او به تحصیلش ادامه دهد تا دیپلم را به دست آورد. فکر میکنم او پیش از همه همین کار را میکند. در آذربایجان رسم است که هر سال به پیشواز عید نوروز رئیس جمهور شماری از زندانی ها را از بند رها کند، اما آزادی زندانی های سیاسی به مناسبت نوروز در این کشور پیش بینی نشده است. حکومت زلندیای نفت تا حال رویخط رسمی قربانیان حمله به دو مسجد در شهر کرایستچرچ را نشر نکرده است، اما طبق رویخطی که با یاری خانواده قربانیان ترتیب یافته است، قربانیان حادثه از 3 تا 77 ساله بودند. این فهرست روز 17 مرد نشر شد. بر اساس آن از 50 قربانی حمله اخیر در شهر کرایستچرچ 44 نفر مرد و 4 نفر زن بودند. 2 نفری باقی‌مانده در این لیست شامل نیستند. جاسیندا آردرن نخست وزیر زلندیای نو گفته است این رویخط رسمی نیست و بعد از مشخص شدن هویت قربانیان رویخط رسمی نشر خواهد شد. در این حادثه حدود 40 نفر دیگر زخمی شدند که وضع سلامتی برخی آنها وزنین گفته می شود. حمله اخیر به 2 مسجد در زلندیای نو بزرگترین و خونین‌ترین کشتار دست جمعی در این کشور به شمار می رود. این تیراندازی در حال صورت گرفت که صدها نمازگزار در داخل مسجد بودند. حملهور یک مرد 27 ساله استرالیایی معرفی شده است. نخست وزیر زلندیای نو می گوید جسد قربانی ها تا 3 روز دیگر پوره به خانواده هاشان سپرده خواهد شد. مایکل واید، افسر پیشینی نیروهای بحری آمریکا در ایران، به 10 سال زندان محکوم شد. مارک زاید، وکیل مدافع مایکل واید، در این باره روز 16 مرد به آژانسی اسوسییتد پرس خبر داده است. او افزوده است مایکل واید به اهانت به آیت الله علی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی و نیز پخش معلومات شخصی در اینترنت گناهکار می شود. از زمانی به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، این نخستین شهروند آمریکاست که در ایران بازداشت و زندانی شده است. واید 46 ساله ساکن ایالت کالیفرنیا است. او ماه ایولی سال گذشته به ایران رفته بود و در آنجا دستگیر شد. و 9 سازمان به نمایندگی از جامعه شهروندی تاجیکستان از خدمات ضد انحصاری طلب کردند که قراری بالا بردن نرخ اینترنت و گفتگوهای تلفنی را بیکار کند. آنها گفتند بالا بردن نرخ اینترنت با وضع اجتماعی و سطح درآمدی ساکنان موافق نیست و حقوق بنیادی مردم از جمله آزادی بیان را محدود میکند. بنا به قرار نوی خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نرخ اینترنت از 27 مارس امسال 2 برابر گران خواهد شد. حالا نرخ 1 گیگابایت اینترنت از 30 تا 35 سومان است. در صورتی با اجرا درآمدن قرار، قیمت آن به بیش از 6 سومانی معادل تقریبا 7 دلاری آمریکایی میرسد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدا جنس باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
یک پناهنده تاجیک در آلمان ادعا دارد که کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان او را برای جاسوسی از فعالیت‌های حزب ممنوع نهضت اسلامی به اروپا فرستاد، ولی او تصمیم گرفت از این همکاری دست کشد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این جوان تاجیک که خود را جاویدان غیورزاده، زاده ناحیه واسه و ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی معرفی می‌کند، روزی 13 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک کارمند غیررسمی اپراتیوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بود. در حالی که منبع‌های امنیتی کارمند کمیته دولتی امنیت ملی بودن غیورزاده را رد می‌کنند، نمایندگان مخالفین در اروپا هم می‌گویند درستی ادعاهای غیورزاده را تصدیق یا رد کردن نمی‌توانند. سنجیدن روایت این پناهنده توسط منابع دیگر فعلا امکان ندارد. غیرزاده در صحبت تلفنی به رادیو آزادی ادعا کرد که از طرف کمیته دولتی امنیت ملی وظیفه دار شده بود تا مناسبات زیچ با اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و فرزندان رئیس این حزب برقرار کند. با ادعای غیرزاده او وظیفه دار شده بود که سراغه زیست محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را فهمیده، اینچنین درباره منابع سرمایه‌گذاری این سازمان و نقش ایران و کشورهای عربی در مبلغ‌گذاری حزب معلومات جمع‌آوری کند. او به این سوال که برای اثبات کارمند غیرشتاتی کمیته دولتی امنیت ملی بودنش می‌تواند سند پیشنهاد کند، گفت که بدتر آشکار خواهد کرد. تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را سال 2015 در پی کودتای نافرجام ژنرال وزارت دفاع تاجیکستان ژنرال عبدالحلیم نظرزاده ممنوع اعلان کرد. مقامات این حزب را در تشکیل کودتا عیبدار کرد، ولی هنید این اتهام را قاطعانه رد میکند. در حالی که بسیار اعضای ریاست و دیگر فعالان این حزب به تروریسم و جرم‌های دیگر متهم شدند، برخی اعضا از جمله رئیس آن محی‌الدین کبیری توانستند از کشور بیرون شوند. باور می رود که بیشتری آنها در اروپا زندگی می کنند. جاویدان غیرزاده ادعا می کند که از سال 2016 به این سو بعد ختم دانشگاه بین المللی قاهره فکولته ژورنالیستی بخش مناسبت های عامه و اعلام به همکاری با کمیته دولتی امنیت ملی راضی شد و با این هدف دکبر سال 2018 از قاهره به میونخنی آلمان رفت. او ادعا کرد که در هواپیما شناسنامه‌اش را دراند و در مرز آلمان خود را به پلیس به عنوان یک پناهجو تسلیم کرد. او گفت که در یک اردوگاه پناهندگان آلمان به سر می‌برد. غیرزاده گفت که مقامات آلمان روزی 12 فوریه سال 2019 درخواست پناهندگی او را رد کردند، ولی او دوباره به درخواست پناهندگی عریضه نوشت.
چرا از اول نیومدم؟ یک یک بار خدمت تسلیم نکردم، به خاطر که من دلیل نداشتم. الان من گپام گفتارم طریق تلگرام صحبت می‌کردیم، اینا نبودن.
دیگر برای کمیته دولتی امنیت کار نمی‌کند و این تصمیم به گفته خودش به خاطر راه ندادن به ظلم والدان و نزدیکان مخالفان میباشد. برخی اعضای مخالفین که نامهایشان در نوار غیرزاده ذکر شده است گفتند که واقعا با این شخص مکاتبه داشتند و یا چند سال پیش با او حضوری در استانبول ملاقات کردند. یکی از آنها محمد تلازاده، پسر محی‌الدین کبیری، رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان است. او روزی 13 مرد در صحبت کتبی به رادیو آزادی نوشت که با این شخص در فیسبوک همچون جانبدار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شناس شد. او گفت که چهرهش را تازه دیده است و تا جای اطلاع دارد با برادرش در شهر استانبول واخوری کرده است. بابا جان قیموف، سخنگوی حزب ممنوع نهضت اسلامی، در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره تا کجا قابل اعتماد بودن حرف‌های غیرزاده گفت درباره باوری به این آدم حالا چیزی گفتن زود است. قیموف گفت که واقعا هم چند سال پیش او را در استانبول دیده بود، ولی به اندیشه برخی کارمندان سابقه داری ساختارهای حفظ قانون احتمال دارد که غیرزاده واقعا هم با ساختار امنیتی همکاری میکرد. ماه آگوست سال 2018 نفری با نام محمد علی رسولوف اظهارات داد که افسر کمیته دولتی امنیت ملی است و به خاطر پیاده کردن عملیات این ساختار به اروپا آمده است. در صحبت به رادیو آزادی رسولوف گفته بود که دیرتر سندهایی که کارمند کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بودنش را ثابت میکند آشکار میکند، ولی با گذشت 8 ماه دیگر از خود درک نداد. در سالهای اخیر ده ها شهروند تاجیکستان از کشور خارج شده در دولتهای خارجی پناهجو شدند. بسیاری آنها ادعا میکنند که برای عقیده های سیاسی خود مورد تعقیب قرار گرفتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
با نزدیک شدن نیروهای شورشی سوریه با آخرین پاره قلمروی تحت نظر گروه تروریستی دولت اسلامی و سرکوب کردن آنها صدها جنگجوی دیش و اعضای خانواده هایشان خود را تسلیم کردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. مصطفی بلی سخنگوی نیروهای دموکراتی سوریه روز 14 مارس در شبکه اجتماعی تویتر نوشت در پس منظر عملیات ما علیه دیش نزدیک به 1300 تروریست و اعضای خانواده آنها امروز به نیروهای ما تسلیم شد. نیروهای دموکراتی سوریه نیروی شورشی تحت نظر کرد هاست که امریکا آن را با حمله های هوایی پشتیبانی می کند. این گروه با هدف خود یعنی محو آخرین باقی مانده های بنام خلافت در سوریه نزدیک شده است. گروه تندروی دولت اسلامی زمان قلمروهای بزرگ را در سوریه و عراق تحت نظارت داشت. یکی از مردانی که روز 14 مارس در کناره های باغوز سوریه با نیروهای کردی تحت پشتیبانی امریکا تسلیم شد خود را شهروند قرقیزستان نامید و گفت مناسبت آنها با ما خوب بود اما وضعیت دهشتبار شده است. وضعیت صحتی بسیاری از تسلیم شده ها ناگوار ارزیابی می شود. روز پنجشنبه عملیات در باغوز سوریه متوقف گردید و به جهادی ها امکان داده شد که سلاح را به زمین گذاشته خود را به نیروهای زیر سرپرستی امریکا تسلیم کنند. در بین تپه ها دالانی مخصوص تشکیل شد تا سنایپر های گروهی دهشت افکنی دولت اسلامی نتوانند افراد تسلیم شونده را هدف قرار دهند. جاکر احمد سخنگوی واحد حفاظت مردمی کردها بخش کلیدی نیروهای دموکراتی سوریه گفت آنهایی که در داخل کمپ ماندند جنگجویان انتحاری بودند که خود را منفجر و حرکت به پیش را مشکل میکنند. به قول رهبران نیروهای دموکراتی سوریه از روز 10 مارس به این طرف حدود 3000 جنگجوی گروه تروریستی دولت اسلامی با آنها تسلیم شدند. نیروهای دموکراتی سوریه تاکید کردند که در دو روز گذشته کمش 20 حمله مرگ طلبانه جلوگیری شد. این منبع می افزاید آخری هفته گذشته در جریان عملیات اشغال آخرین پایگاه گروه دهشت افکن دولت اسلامی کمش 112 جنگجوی کشته شدند. مقامداران نظامی امریکا تخمین می کنند که یگان نفر از فرماندهان دیش در باغوز باقی نمانده است. کارشناسان حکومتی امریکا بر این باورند که پیشوای دیش ابوبکر البغدادی به احتمال زیاد در عراق پنهان است و با اشغال آخرین پایگاه جنگجویان از کمینگاه هایشان حمله های چریکی راه‌اندازی خواهند کرد. ایالات متحده امریکا و ترکیه در نزاع 8 ساله سوریه از گروه های مختلف ضد حکومتی پشتیبانی می کنند. روسیه و ایران با پرزیدنت سوریه بشار الاسد کمک می رسانند. امریکا در روند بیرون بردن بخش عمده نیروهایش از سوریه است. تصمیمی که جنگجویان کرد شریکان امریکا در جنگ با داعش را نگران کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چند در چشم های من جنایت کاری رسوایی جزایت باد و آدم کش قفات عشق محسوم من به عشق در دنیا کنو ره بومی ره بومم
و انجام یک سنجش خدمات زیدینی سوری تاجیکستان نرخ تحصیل در برخی از دانشگاه های کشور را بلند ارزیابی کرده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. پس از 2 سال تحصیل در دانشگاه طبی فیضعلی امیدی طبیب شدن را از دست داد و امسال به دلیل نپرداختن مبلغ شرطنامه از دانشگاه خارج شد و حالا در یک شرکت ساختمانی فعالیت دارد. مبلغ سالانه تحصیل در اختصاصی که او میخواند حدود 9000 سومانی نزدیک به 1000 دلار است. فیضعلی میگوید هر سال برادرش که در مهاجرت است مبلغ تحصیلی او را میداد. امسال امکانش نشد و فرمان خارجی فیضعلی برآمد. همراه با این جوان همچنین یک همسبق دیگرش هم به این دلیل از تحصیل در دانشگاه طبی محروم شد. دانشگاه طبی یکی از مکتب‌های عالی با نفوذ و پرمشتری تاجیکستان است که هر سال طلبگار زیاد برای تحصیل دارد و برابر با این قیمت تحصیل در آن در قیاس با دیگر مؤسسه‌های عالی در شرایط تاجیکستان گران دانسته می‌شود. یک سنجش خدمات زیدی نساری تاجیکستان که ماه فوریه امسال انجام شده است، خراجات تحصیل در اکثر دانشگاه‌های عالی کشور را بلند ارزیابی کرده است. هر مؤسسه‌ای که به فهرست دانشگاه‌های گران وارد شده است، باید به این خدمات درباره سیاست نرخ‌گذاری تحصیل در رشته‌های شرطنامه‌ای و هم پیشنهاد بالا بردن ارزش تحصیل را شرح دهد. هر دانشگاه باید ثابت کند که نرخ‌نامه‌های جاری شده در این مؤسسه قابل قبول است. در عکس حال به گفته مسئولین خدمات زیدی انصاری، نرخ‌نامه‌ها باز بینی خواهند شد. به گفته مسئولین این نهاد، هر سال برای پیشگیری از بی اساس بالا بردن نرخ شرطنامه تحصیل از جانب کارمندان خدمات زیدی انصاری سنجش نقشوی برگزار می‌شود. امسال همین سنجش خوف بلند بودن ارزش خدمت‌رسانی دانشگاه‌ها را معین کرده است. نرخ تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان از 2000 سومانی تا 18000 سومانی یا معادل 200 تا 2000 دلار در سال را تشکیل می‌دهد. نرخ‌نامه نوی برخی از دانشگاه‌های کشور که برای سال 2019-2020 به خدمات زیدی انصاری پیشنهاد شده است، تا 15-20% از شرطنامه قبلی بلند بوده است. مسئولین خدمات زیدی انصاری می‌گویند ضمن تهیه نرخ‌نامه تحصیل باید سطح زندگی مردم به این نوبت گرفته شود و آن نباید غیر واقعی بالا برده شود. نرگس یادگاری یک مسئول خدمات زیدی انصاری در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پیش از همه یک عامل اساسی بلند ارزیابی کردن ما همین میباشد که در حالتی که به اساس از جانب مؤسسه تعلیمی نرخ ها تغییر داده می شوند، این پیش همه ضرر مالیوی است برای دانشجویانی که خواهشی تعلیم گرفتن در این یا آن دانشگاه را دارند.
رجب‌علی محسدینوف کارمند ریاست حمایت و رقابت خدمات زیدی نصاری میگوید در بسیار حالات مؤسسه‌های تعلیمی با بیش آوردن خراجات خود پیشنهاد میکنند که ارزش تحصیل پولکی تا 20% بالا برده شود، اما این درخواست نه همیشه از سوی خدمات قانع کرده میشود.
در سال تحصیل 2018-2019 همین خشید که بعضی مؤسسه‌های تعلیمی مثلا حساب کرده برآمدگیان تا 20-25% بلند کردن. وقتی که حساب کرده برآمدیم از 10-15% بلند شد وجود دارد خلاص.
بر اساس مقررات نرخ تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان وابسته به طلبات با آن و خراجات مؤسسه معین می‌شود. به اطلاع خدمات زیدی انحصاری، مؤسسه‌های تعلیمی هر سال ضمن پیشنهاد بالا بردن نرخ، بالا رفتن نرخ نیروی برق و دیگر خراجات خود از جمله معاش آموزگاران را دلیل پیش می‌آورند. در مؤسسه‌های عالی تاجیکستان بیش از 70% دانشجویان طریق شرطنامه تحصیل می‌کنند. از بیش از 70000 جایی که برای قبول داوطلبان در سال نو تحصیل جدا شده است، 54000 جای برای تحصیل پولگی و حدود 20000 جای رایگان و یا در رشته‌های بودجوی پیش بینی شده است. حالت‌های تأخیر در پرداخت قیمت تحصیل از جانب دانشجویان برای همه دانشگاه‌ها خاص است. بسیار مؤسسین خرج تحصیل را از حساب نزدیکان مهاجری خود و یا از حساب قرض بانکی پرداخت می‌کنند. فاروق دانشجوی یک دانشگاه پایتخت در این باره گفت:
ما دانشجویان از حساب مهاجران برادران که مثال در روسیه کار می‌کنند، بسیارتر از حساب همون مقصد همون پول شرطنامه را دسترس می‌کنند.
در 40 مکتب عالی و کسبی تاجیکستان بیش از 200000 دانشجو تحصیل علم دارد. نرخ شرطنامه تحصیل دانشگاه ها هم قریب هر سال و به اندازه بیش از 10% بالا برده می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
کارشناسان بر این نظرند که اهالی تاجیکستان تاکنون عادت ندارند به دنبال مبلغ های بودجه باشند. نظرعلی باشنده محله رحمان آباد دهی برسم ناحیه شغنان بدخشان است. این محله بعد سلخزی تابستان سال 2016 بنیاد شد و بر اساس قرار حکومت و درخواست باشندگان محلی به نام امام علی رحمان نامگذاری شد. اینجا بعد حادثه طبیعی بیشتر از 80 خانواده ضرر دیده صاحب خانه های نبی شدند که از حساب حکومت ساخته شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نظرعلی تنها شهروند تاجیکستان نیست که چنین فکر میکند و تقریبا معتقد است که مصرفات همه انشاءاتی را که پرزیدنت افتتاح میکند و خیرهای نمایشی را که به نیازمندان میدهند هم از حساب شخصی سردار دولت است. به گفته کارشناسان بیشتر اهالی در مورد بودجه دولت سواد لازم را ندارند و حتی علاقمند نیستند که انداز سپرده آنها کجا میشود و بودجه دولت از چی عبارت است. قسم برتر بودجه تاجیکستان از حساب انداز سپارندگان ترکیب می‌یابد. سال 2018 انداز وارده به بودجه کشور 65% حجم عمومی آن را تشکیل دادند. قسم باقی مانده از حساب واردات غیر مالیاتی، لایحه‌های سرمایه‌گذاری و مبلغ‌های نیازهای بودجوی تکمیل شده است. به جز این، سال گذشته جمع‌آوری انداز از درآمد، انداز از فایده، اکسیز و انداز از ارزش اضافه شده افزایش داده شد. در نتیجه دولت برای پشتیبانی بودجه یاری ها و بورسیه های بیرونی نیاز پیدا نکرد. در گزارش بانک جهانی که ماه ینبر سال 2019 نشر شد گفته می شود که کم آمد بودجه از حساب جریمه ها هنگام سنجش تاجران جمع آوری شدند. یعنی اگر به زبان ساده تر بگوییم قسم بیشتری خزینه دولتی تاجیکستان از حساب مبلغ های شهروندان پره گردانیده شد که آنها از جیب خود به صفت انداز پرداختند. ولی مثل تجربه نشان می دهد اهالی از مصرف پول های خود مبلغ های بودجوی چندان علاقمند دانستن نیستند. مثل که این در کشورهای رشد یافته پذیرفته شده است و آنجا هنگام خردترین اشتباه منصبداران به یادشان می رسانند که آنها از حساب انداز سپارندگان زندگی می کنند. میگوید کارشناس مسائل اقتصادی نور سفروف. به گفته او حکومت برای بالا بردن اعتماد اهالی باید به طور دوره‌ای گزارش‌های فراگیری تمام جزئیات مربوط به درآمد و خراجات بودجه را نشر کند. با وجود این طبق شاخص بین المللی شفافیت بودجه در سال 2017 کشور تنها 30 خال از 100 خال امکان پذیر را دریافت کرده است. در گزارش اشاره شده است که در مجموع میزان اطلاعات بودجه اجرا شده در گزارش‌های کنونی افزایش یافته است، ولی دسترسی عمومی به گزارش‌های حسابرسی ارائه نشده است. در رسانه‌های دولتی معلومات خیلی زیادی در مورد رسانیدن یاری به قشرهای گوناگون جامعه و یا شخصان علاهیده از حساب فاند ذخیره‌ای پرزیدنت نشر می‌شود. معمولاً این را همچون هدیه از جانب سردار دولت قلمدان می‌کنند، ولی فاند ذخیره‌ای پرزیدنت هم سالانه مبلغ معینی از بودجه کشور دریافت میکند. برای بیشتر اهالی به جز قشر خرد زیان مسئله های بودجه چندان مورد توجه نیستند. در ما چنین میحسابند که تمام بودجه مربوط منصبداران است و آنها حق دارند چه تبریک میخوان این مبلغ ها را اختیارداری میکنند. میگوید روزنامه‌نگار تاجیک مراد محمد شایف.
برای آنها بودجه کدام یک مفهومی مفهوم است. آنها پول را برای زندگی از مهاجران، از کارهای در کدام یک تشکیلات خارجی دریافت میکنند. در حالی که فرض مثال نفقه که از بودجه داده می شود به طور بسیار ناچیز جدا می شود.
اما باید گفت که بودجه تاجیکستان تا کنون تعیینات اجتماعی خود را حفظ کرده است و بیشتر این مصرفات برای نیازهای اجتماعی صورت می گیرد. در بودجه سال 2019 18.5 یا 4.4 میلیارد سومانی برای معارف، بیشتر از 4%، 1.7 میلیارد سومانی برای تندرستی، 15.6 یا 3.7 میلیارد سومانی برای بیمه و حفظ اجتماعی پیش بینی شده است. شلا اکبر و رئیس سازمان جمعیتی خامه که به آموزش شیبه های درست انعکاس مسائل های مدیریت مالی برای روزنامه‌نگاران نیز سر و کار میگیرد، میگوید که نظارت تقسیمات مبلغ های بودجه یک از وسیله های مؤثر مبارزه با فساد مالیوی است.
شهروندان اکثرا به دلیل این واقعیت که روزنامه‌نگاران همیشه ابزار لازم برای انعکاس چنین رویدادها را ندارند، اکثر اطلاعات مربوط به بودجه را نادرست دریافت میکنند. جامعه به وقت نیاز دارد تا به این درک برسد که در مورد رقم ها و داده ها باید آشکارا صحبت کرد.
روز تا روز در جامعه تاجیکستان خصوصا در شبکه‌های اجتماعی در مورد منصبداران دولتی سوال‌ها پیدا می‌شود که چگونه با معاش ناچیز آنها با هزاران دلار برای خود ماشین‌های گران ارزش می‌خرند و خانه‌های بزرگ می‌سازند. معمولا پاسخ پوره به این گونه سوال‌ها داده نمی‌شود، اما توضیحات به این گونه پرسش‌ها توسط رده‌بندی‌های بین‌المللی می‌توان پیدا کرد. سال 2018 طبق شاخص درک فساد که از سوی حرکت بین‌المللی ضد فساد ترتیب داده شده بود، کشور مقام 152 را در میان 180 کشور برابر با نیکاراگوا، مادگاسکار، کامرون و آذربایجان صاحب شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گلی در چشمی من خوابی سحر شد، غزل شد، قصه شد، ذوقی هنر شد. غزل شد، قصه شد، ذوقی هنر شد. مگر افسوس ای دنیا کی آخر، اسیری جلوه‌ای زر شد، نظر شد، اسیری جلوه‌ای زر شد، نظر شد. خیلی بی‌وفا بود ولی سکه‌ی طلا بود، ولی مطلب آشنا بود، ولی ساده‌ی خدا بود، ولی آشنایی ما
من به قول خلا سلام،
خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. او روز 15 مرد در صحبت بر رادیوی آزادی خبرها درباره فعالیت پاسگاه نظامی چین در خاک این ولایت را رد کرد. فیضوف گفت تنها در مرز بدخشان دیدبانگاه مرزبانان چین وجود دارد، ولی آن هم در خاک تاجیکستان نیست. ماه فوریه امسال روزنامه معتبری آمریکایی واشنگتن پست گفت چین در تاجیکستان چند سال است که یک پاسگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. نخستین صحبت ما با یادگار فیضوف بعد از تصدیق شدن نامزدیش همچون رئیس ولایت بدخشان درباره دعوت او از زادگان بدخشان از خودکنی بیزنس، جریمه برای تنقید، پایگاه نظامی چین و غیره صورت گرفت. رئیس ولایت بدخشان میگوید تا حال در میان مردم عقاید منفی درباره این ولایت باقی مانده است. اولا من تبریک تام میکنم برای انتخاب شدن به کرسی وکیلی مجلس وکیلان خلقی بدخشان و به کرسی وکیلی مجلس ملی و براتون موفقیت میخوام در ادامه وظیفاتون. محترم رئیس، یک اقدام بسیار خوب شما که اخیرا ما رو بسیار خرسند کرد، این دعوت از زادگان بدخشان که در خارج زندگی میکنن برای سهم گذاشتن در آبادی ولایت بدخشان. خب محترم رئیس، یک چند جمله میگفتن که هدف شما از این دعوت چی بود؟
یک چند هدف ها هستند، چون که امروز شما دیدست دارید که اساسگاه سال وحدت ملی پیشور ملت پرزیدنت شاه محترم جمهوری رحمان رفتن به چندین نوایه در نوایه رودکی، در نوایه دنگره چندین اینشاعت ها مکتب اینشاعت های صحیف درست و دیگر رو کشدن و همه سابقان در این کار خیلی زیاد است. در بخشان افسوس ما خیلی سابقان بقات نداریم که بیان یک مکتب بسازند یا یک کسرخانه بسازند یا کارخانه از این دیگر بنیاد کنند. بنابراین ما دو رو فکر کرده استیم که یکی چخیل که همه یک جو شدند و یک مبلغ بذارند برای بنیاد بناهای اجتماعی و فرهنگی و بناهایی که برای خدمت مردم هستند. و دوین مسئله مقصد اساسی این مراجعتنامه از آن عبارت بود که از آن نفرانی که این روز در بیرون کشور هستند و زیاد زحمت میکشند و پول میفرستانند به خواجگاهشان هر ماه ۲۰۰-۳۰۰ دلار، اساسا خانواده این مبلغ را برای خود خراب و برای این مشکلات هر روزه استفاده میبرند. این روز این هموطنان خواهش کردیم که اگر شما برای خودتون بیزنس خودتون پیشوهید یا برای پدر مادر خواهر برادر زمین مال دارید، اونو با کمک کنید با بیزنس خود کشانید یا با بنیاد یا زمین یا کارخانه یا از اون نقطه خدمت معیشی یا مسائلی که وابسته است به رشد دیهات، به رشد سیاحی، به رشد هنرهای مدنی و دیگر، این کار نسبت به اون که مبلغ میفرستند فایده دوچند است.
اما محترم رئیس، برای آنهایی که میخوان تجارت شانه در بدخشان راه اندازی کنن چه امتیازها رو مقامات محلی پیشنهاد کرده است، مقرر کرده است، میتواند امتیاز دهد؟
ما همون امتیاز عمومی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده در دوره همون امتیاز ها فعالیت میکنند. فکر میکنم که از این حکومت خوب است که در باره کشادن سوب زون آزاد اقتصادی اشکوشین در خالق و در دیگر محله که میتونه و با زمین که این باید با بعض اندازه آزاد کردشن، او امتیازه که این حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد سیاحی داده، او نفرانه که میمو خانه میسازن، او نفرانه که جای مخصوص برای خدمت رسن به توریست ها میسازن، او نفرانه که تجهیزات وارد میکنن میتونه از او چیزا برخوردار باشه، در نویو در جایی که این کنه جدا کردن زمین است و در کمک میکنیم.
محترم رئیس، یک سوالی که در گذشته هم بعضی صاحب کاران از ما میپرسیدن این است که میگن ما اگر اونجا رفته بیزنس کشویم، از بعضی آدمانی که تاثیر دارن در اونجا میترسیم که بیزنس مون از دستمون میگیرن یا مانع میشوند. شما همچون رئیس ولایت آیا کفالت داده میتونید که هر کسی که به خارق یا به بدخشان رفته تجارت شروع میکند، کسی بیزنس چه غیر قانونی از دست اون نمیگیرد؟
بیان یک مثال بیارن که در بدخشان بیزنس یکم کس گرفته شده. من خودم هر روز در خروف میبینم برو قطعه پیاده کار میبینم، قشلوق میرم در قشلوق میرم در قرون قشلوق دم پارش نیم بچه های ایسا بچه های کلوب میبینم در بدخشان از این شغنان از پارش نیم سر کردن مواد تقسیم میکنن در مغازه تا خود وادی هون سرگه یک سر 27 کلومتر از اون طرف هم همین پول چیده در خلطه بور کرده دشنبه به خدا روش کرد تا امروز کسی با اونا کاری نداشت، نه پولش گرفته است نه میگم که بز میبایرو سطریف کرد که پول نداده است و این خیلیت نیست. و دویم در بدخشان اول نمیدم یا اون کس اینجا بیزنس کرده است نید یکمون آدم آمده بیزنس گرفته است. اینجا زیاد نامعقوله بودن، لیکن در باره گرفتن بیزنس یکمون گفتند یک چند نفر در بازار به ترتیب میکردن ریکر میکردن و یا هم از طرف ارگانوی ایرز خوب دستگیر شدن. اینوز ببینید که بازار خارق ببینید 60% سوداگران نفرانه که بیرون از ولایت مختار کوهستان بدخشان هستند و تا به این روز یکم پرابلم یکم قسکتی نبوده است و باور دارم که نمیشد.
نه، منظور من همونا بود که اینا بعضی حتی نرفته میترسن که اگر ما میرویم اونا اونجا به قل رهبره غیر رسمی میگن که چی بعد ما که بیزنس کنیم با بیزنس اونا به دخالت کنیم ما را عذاب میتن. نه، ترس از همین ها، منظور من اینها بودن.
من میتونم او گروه را به همه کار گناهگار کنم، لیکن در برای که اونا بیزنس را کسا گرفتستن این خیلی گفت نبود گفتن تو یک چند نقل بودن ریکی در بزار خیلی در همه جاست از امان هم خلاص شدیم و بار دیگر میکنین از بیاد مگزین فراوان بیلی دیگر مگزین های که پانوزای مرکز های کلان سعودی های که در باشن هستن اما بچه های کلوب، ایسار، شهرنم از امان طرف هستن و تا بین این روز در اون بیزنس هم نگرفت هستن و این نخواه شد. بیخ نسبت مردم در این طرف در باره بدخشان افسوس و تصورات خیلی منفی دارن، لیکن کسی که اینجا آمد و دید و کار کرد بخش دمی روزا و از اونه که پیشور ملت سپاهش دادند و ستاد بکار شدو کرد و یراغ جمع شد و همانه ترتیب و انتظام جاری شد حاضر کسی که چقدر قرغز و چقدر بچه ها دیگر است اما قسمت ها همچه افغان هست گید بیاد بزرگ خورست چقدر از حتی افغان ها آمده سودا کردستان و تا بین این روز یکان خیلی شکایت یکان خیلی پرابلم از یکان طرف نبوده است. بس همین ایمیج همین فهمش اقتصاد خود در باره درستان بود مرده ما ایواز کرد.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
یک خبری که چند پیش رسانه شد راستی ما رو کمی زیغ کرد این هم باشد جریمه شدن یک ساکن خارق برای تنقید آن که کوچه های خارق از برف تازه نمی شود. این چی بود؟ من برای تنقید در بدخشان
ما همچنان روزنامه نگار هیچی باور دارد که یکان آدم و بخشون در بدخشان در بدخشان که دموکرات و آزادی سخن در اوج بلندترین است برای توزن نکردن از برف جریمه کرده میشد.
یعنی برای تنقید
یزان خیلی قانون در تاجیکستان است که برای تنقید کردن که کوچه پر برف هستن آدم جریمه کنید غیر امکان است. اگر شما پست پدرمون یک در همون دوره نوشته شده بود اونو بخونه بعد میفهمید که او جزا برای چی بود. او تماما مسئله دیگر بود، مسئله سیاسی و مسئله امنیتی و مسئله دیگر بود. مسئله توزیع کن از برخی روز نیست که ما رو تنقید میکن. من خودم از اون روز تنقید میکن.
چی بود مسئله اگر لطفا محترم رئیس شرح میداده؟ یعنی سوال برای هم است که چرا؟
اون مسئله در باره برخ نمود و گفت که کوچه های برخ شهر این روز از برخ توزیع نیستن. مگر این عیب موشینوش یا شیشه هم هست؟ مگر این پاسگاه ها هست؟ بعد همی خیل مسئله را آورد به چیز دیگر، چون که در اون روزا یکی از مشکلات روز همین بود توزیع کردن همون ماشین های شیشه، گذاشتن دید بانکو ها همین بود. بعد او خیلی دوش یک شاگردای خودم همین کار کم تر طرف سوسیش را توب داد و بعد میره بسیار مردم های مسئله را سرکم برداشتن و بعد اینجا شخصیت ها را نام بر کرده برای نیواید جزای معمولی گفت برای توزیع کردن برس اگر یک سر جزا میدن. این روز نگاه کنید به فیسبوک و به دیگر پیش خریب هزار کس ما را تنقید میکنند و زیاد تنقید ها را قبول هم دارند که حقا درست تنقید میکنند، لیکن جا گفت دیگر گفت در بای سوستت هست گفت در چیز دیگر را محدود نفر خودش هم کارمند تشکیلات بین خلقی بود برای کارمند تشکیلات بین خلقی بستن در سیستم اوخو ما حقوق نوشتن در فیسبوک هم نداریم. برای بود در این کار شد حقوق هم نوشتن در شرطنامه نوشتگی که خیلی نقل مسئله چی هم نبود، جدی هم نبود. بنابراین این مسئله تنقید قطعیم امروز ببینید فیسبوک قریب 100 نفر ما رو تنقید کرد در باره توزیع کردن پرتوها و در باره لای و کی میتواند وای رو برد و جریمت کنید.
همین چند وقت پیشتر واشنگتن پست یک خبر دامین وای تحقیقت داشت نداشت راستی گپ چاپ کرد که گویا که در بدخشان یک کدام گوشه بدخشان در مرغاب پایگاه نظامی چین است. همین شما نظر شما چی است؟ هرچند مقامات رسمی هم
خب کسی که جغرافیا میداند و کسی که جغرافیا بدخشان میداند این یک مناطق است که در طول سرحد دولت به همدیگه خیلی نزدیک میدانند، هم سرحد چین است هم سرحد کوهستان هم سرحد افغانستان که از چند کیلومتر از این طرف اربه پاکستان است بعد چی است هندوستان است. بنابراین اینجا موافقه است بین حکومت جمهوری کوهستان و جمهوری سامه افغانستان و جمهوری مردم چین که هر یک اینا دولت ها پایگاه خود دارن. چیزی پوشیده نیست که امروز جمهوری چین از وضعیت افغانستان نگرانی دارد.
بله بله.
که ما بودو طالبان و بخصوص اسلامی ها با قسمت اولی اوغور چین اگر اون مناسبت پیدا کنند میتونند وضعیت جمهوری خلقی چین خیلی متشنج کنند. بنابراین اینجا پایگاه نظامی نیست، اینجا مثل همین زهتاب دیدبانگاه چین است در خاک خودشان، دیدبانگاه افغانستان در خاک خودشان، دیدبانگاه تاجیکستان در خاک خودشان. و برای ما هیچ جای میگن که تعجب آور نیست اگر امروز افغان یا چینایی دیدبانگاه سودا کند رود. موضع بیاد روز شنبه در بازار تیم ببینه که چقدر افغان ها میدین با تیم و با دروز و با ونج و با دیگر سودا کرده میرن. بنابراین این خبر از نقطه نظر که این روز جمهوری خلقی چینی در پایگاه دارد این خطاست، لیکن بانگاه که هست در سرد این سه دولت که بند چست بیده است این دون جای کنار هم نیستین همان میدونه.
خیلی خوب است محترم رئیس، تشکر زیاد. من روسی یک چند وقت پیش درباره شما خواندم که یک نفر نوشت که پیوی پیاده به کار میبین، حتی را به اون جماعت خانه رفته همراه مردم میباشد. به نظر شما یک رهبر موفق تا کجا باید که با مردم نزدیک باشد که مردم را دوست دارند و به حرفش اعتماد کنند؟ با تجربه خودتان
من با روس گپ با پیوی پیاده با کار میبینم و پیوی پیاده میرم و در زیاد چوربین ها اشتراک میم با جماعت من را سیگه نمیرم بهتر هر روز میرستم. بعد اون که رئیس انتخاب شدم دیگر روز سیگه با جماعت خانه خیلی و خیلی کم میرم، برای نماز قریب یکون بار نرستم افسوس خیلی در نقشه دارم در آینده، لیکن دیگر با مردم نزدیک بودن و با مردم سلام علیکم مردم قبول کردم و با مردم روی روز گفتم این سو چیز خوب است، این چیز که از دست نمیبرتون چی خطاست میگه حقیقتاً جب شما درست است این کار را نمیتونیم در اینجا خطا کردیم میبخشید و دیگر بو مردم سلام علیک کردم دیگر چیزای خیلی عادی موز باشد. اینجا قریب خرشتر 60 نفر 100 نفر روشنده میبین همه نمود آدم و هر از باید قبول کردن و برخورد کردن و سیزت کردن و مسئله شحل کردن نتونیم، اقلا باید خورسندی و باید هم دیگر فامی و دوستیل که مخصوص نام خورسند میشن بازش خورسند و بازش گیره میتن و بازش میرنجند و میرانی زندگی میشنن.
محترم رئیس تشکر زیاد برای وقت که برای ما جدا کردن براتون موفقیت میخوام. تشکر. رحمت کن. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. همصحبت ما بودن یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
قرض در عوض شرط، صندوق بین المللی پول برای 220 میلیون دلار قرض در نزد تاجیکستان 15 شرط گذاشت. ترمه و برفریزی نرخ را بالا برد. بند شدن راه شمال و مرکز در تاجیکستان باعث به گرانی محصولات مواد آذوقه شد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
خدمات ضد انحصاری به شرکت های مخابراتی تاجیکستان امر داد است که 1 مگابایت اینترنت را از 5 درهم ارزان نفروشند. به این ترتیب نرخ 1 گیگابایت اینترنت در تاجیکستان به نظرداشت اندازها نکم از 50 سومانی را تشکیل خواهد داد. با در نظر گرفتن 18% انداز از ارزش علاوه شده و 5% اکسیز، نرخ 1 گیگابایت اینترنت به بیش از 60 سومانی می رسد. در حال حاضر نرخ 1 گیگابایت اینترنت به حساب میانه از 30 تا 35 سومانی است. فرمان نوی خدمات ضد مونوپولی تاجیکستان روز 4 مارس صادر شده، از 27 مارس به اجرا می‌آید. خدمات ضد انحصاری در فرمان نوی خود نرخ زنگ‌های داخلی و بین‌المللی را از جمله توسط انجینیز بالا برده است. حالا نرخ 1 دقیقه زنگ وارداتی از خارج به تاجیکستان 94 درهم یا معادل 10 سنت آمریکایی و نرخ 1 دقیقه زنگ از تاجیکستان به خارج 1 سومانی مقرر شده است. مقامات تاجیکستان برای برگرداندن 10 میلیون سومانی قرض شرکت مفلس شده امید 88 به فروش مالکیت آن شروع کردند. علاقه 2 نقطه سوق در شمال تاجیکستان در اولین مزایده فروخته شده است و قرار است این مبلغ ها برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون ارسال شود. مسئول برگزاری مزایده در مورد فروش اموال این شرکت را خدمات اجرایی نزد حکومت تاجیکستان در ولایت سوق نظارت میکند. در اولین مزایده در ماه انور سال جاری 2 نقطه فروش سوزشواری مربوط به شرکت امید 88 در ناحیه های عینی و بابوجان غفروف با ارزش 5,260,000 سومانی فروخته شده است. مقامات میگن این 2 نقطه سوخت علاقه از جانب صاحبان نو خود دوباره به کار آغاز کردند. علی جان امانزاده سردار ریاست خدمات اجرا در ولایت سوخت روز 4 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت که مبلغ های از فروش اموال به دست آمده برای ساختمان نیروگاه راغون ارسال می شود. این هم صحبت ما گفت اموال این شرکت از چند نقطه فروش و انبار نگهداری سوزشواری در شهر و ناحیه های ولایت سوخت عبارت است. به گفته امانزاده این اموال از 1.5 میلیون تا تقریبا 16 میلیون سومانی معادل 1,600,000 دلار وابسته به حجم و تجهیزاتش نرخ گذاری شده، در عموم بیش از 26 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. امید 88 یکی از 3 شرکت عمده تامین کننده سوزشواری در بازار تاجیکستان بود که با گازپروم روسیه و شرکت خصوصی فراز در رقابت قرار داشت. اجانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان رجب‌علی اودینایف رئیس شرکت امید 88 را ماه اکتبر سال 2017 بازداشت کرد و به زندان محکوم نمود. اولیگارخ ازبکتبار روسیه علیشر عثمانوف در دایره برنامه آباد قشلاق یا قشلاق آباد در ولایت نمنگان 50 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. در این باره پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف در جریان سفر خود به ولایت نمنگان خبر داد. یادرس میشه میرزیوف روز 1 مارس در ملاقات با فعالان نمنگان خبر داد که در این ولایت مرکز تجاری جوانان به نام علیشر عثمانوف باز خواهد شد. در مرکز متخصصان خارجی به جوانان صاحبکاری را خواهند آموزاند.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک هیئت صندوق بین المللی پول با رهبری پدمج خندلول برای گفتگو با مقامات تاجیکستان وارد دوشنبه شده است. مقامات رسمی در تاجیکستان امید دارند که با انجام این گفتگوها از صندوق بین المللی پول 220 میلیون دلار قرض دریافت میکنند. یوری سوبولف رهبری صندوق بین المللی پول در تاجیکستان روز 5 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت سفر هیئت از روز گذشته آغاز شده دو هفته دیگر ادامه میکند. او میگوید حالا هیئت با رهبران اداره های بلاک اقتصادی مذاکرات را آغاز کرد. قرار است با رهبران وزارت های رشد اقتصاد و سودا، وزارت مالیه و بانک ملی صحبت شود، اما تا انجام مذاکرات درباره نتیجه های آن چیزی گفته نمیتوانم.
Начался переговорный процесс. Я вам ничего по этому поводу прокомментировать не могу, пока он не закончится.
تاجیکستان از سال 2014 به این طرف به طور فعال تلاش دارد که دوباره از این سازمان قرضی با امتیاز به دست آورد. مسئولان بانک ملی تاجیکستان نخست گفته بودند که نیت دارند از این سازمان 500 میلیون دلار قرض بگیرند. اما کارشناسان صندوق بین‌المللی پول پس از ارزیابی وضع مالی و توان پرداخت پذیری تاجیکستان خلاصه کردند که کشور نمیتواند از 220 میلیون دلار بیشتر وام بگیرد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی در نشست خبری ماه فوریه گفت ما در عرفه مذاکرات نهایی قرار داریم. هماهنگسازی بعضی از مسئله ها هنوز ادامه دارد و گفته نمیتوانم که سازشنامه قرضی امضا می شود یا نه. همه چیز از روند مذاکرات و شرط های کردیت وابسته است، گفت او. به قول نور محمدزاده تاجیکستان در صورتی که از صندوق بین المللی پول قرض دریافت کند آن را برای حمایت مالی بودجه کشور روانه می کند. پس از ماجرای پیشنهاد اطلاعی بر دروغ و استفاده غیر مقصدناک قرضهای صندوق بین المللی پول در سال 2009 این سازمان برای تاجیکستان برنامه نوی را تصدیق نکرد. تقریبا 10 سال باز کشور از قرض و گرانتهای این سازمان بی‌نصیب است. صندوق بین المللی پول تنها در سال 2017 برای دوباره آغاز کردن برنامه هایش ابراز آمادگی کرده در عوض در نزد تاجیکستان 15 شرط گذاشت. شرط های سازمان مربوط به اصلاحات در اقتصاد و ساختار بانکی و قانونگذاری بود. از جمله کارشناسان این سازمان از تاجیکستان خواستند که اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را مفلس اعلان کند و به شرکت های علاهیده امتیاز ندهد. اینچنین متخصصان صندوق بین‌المللی پول با آنکه از بنیاد نیروگاه راغون پشتیبانی میکنند مبلغ گذاری شدن این طرح از حساب بودجه را مشورت نمیدهند.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، پخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. برفریزی شدید و بسته شدن چند جاده اصلی انتقال مال و کالا در چند روز پیش سبب بالاروی قیمت محصولات به خصوص پالزی وارداتی در بازارهای تاجیکستان شده است، چون یگانه راهی افتومبیلگردی میانی شمال و مرکز تاجیکستان از منطقه کوهی میگذرد و بنابر برفریزی شدید چند روز بسته باقی ماند. ادامه موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی.
تاجران میگویند هنوز محصولات پالزی گرمخانه‌ای کشاورزان محلی وارد بازار نشده است، در حالی که سالهای قبل در انتهای ماه فوریه پالزی های گرمخانه‌ای در بازار موقع محصولات پالزی وارداتی را تنگ میکرد.
همی بوری یکون بوری قرغن میگویند تو دهقانان هم میپرسه میگن 10-15 روز دیگه شونده ایسال شیره بندی شده گه هر نیکو شونده گرمخانه شونده
تاخیر چند هفته اینا در وارد بازار شدن پالیزی های گرمخانه‌ای محلی باعث تقریبا هر روز بالا رفتن قیمت محصولات وارداتی در بازارهای تاجیکستان شده است.
مثلا پامیدور سمرقند هست 25 سومون، پامیدور خیتوی هست 23 سومون، پامیدور قرغیز هست 20 سومون، پامیدور تاجیکستان هست 18 سومون. باشم تاجیکستان فرق داره، عین رنگ، عین یومون.
در اکثر بازارهای تاجیکستان با جز چند نوع میوه محلی کلی میوه و محصولات پالیزی از خارج کشور وارد می شود. تعداد کشورهای وارد کننده میوه و محصولات پالیزی به بازارهای تاجیکستان هم در حال افزایش است.
بلگرسکی بلگرسکی سویدنوی ای ایران این بلگرسکی ساوز از پاکستان دست نیست پامیداری سمرقند بودرینگوی پاکستان بلغوری 45 سمونه
پیشتر
35 سم بود
قیمت های بلند پالیزی وارداتی ساکنان را مجبور کرده است که از استفاده اکثر این محصولات خودداری کنند و یا در موارد های خیلی ضرورت چند دانه تا یک کیلو می خرند.
همه قدر قیمت شده است که پامانده قریب یک کیلوگرم گوشت برابر شده است. اگر این محصولات های وطنی خودمون وارد کنیم اینکه ضبط بازار داخلی می شود.
این در حال است که بر طبق معلومات وزارت کشاورزی سال گذشته 2018 کشاورزان در حدود 70 گکتر زمین پالیزی های گرمخانه‌ای پرورش کرده 1619 تن محصولات از جمله 1113 تن پومیدور 292 تن بادیرنگ و 214 تن دیگر انواع سبزیجات به دست آوردند این تولیدات گرمخانه‌ای نسبت به یک سال قبل حدود 200 تن بیشتر بوده است
برفریزی شدید و بسته شدن چند جاده اصلی مال و انتقال و کالا باعث گرانشوی مال و محصولات در دوشنبه گشت. برات یوسفی گزارش میداد. شنوندگان عزیز در پایان این نشری برنامه همچنان نظر داشتیم به قربی اسعار خارجی در بازار ارزی تاجیکستان و همچنان ارزش دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان پخته و آلومینی در بازارهای جهانی بنابر قربی مقرر کرده بانک ملی عین زمان یک دلار آمریکایی 9 سومانه و 43 درم یک یورو واحدی پولی اتحاد اروپا 10 سومانه و 69 درم و 1000 روبل روسی واحدی پولی فدراسیه روسیه 143 سومانی داد و ستد می شود بنابر نشانداد بانک ملی طی هفته اخیر تنها قربی روبل روسی کمی بالاتر رفته است بنابر نشاندادهای بازارهای جهانی عین زمان یک کیلوگرم پخته 72 سنتی آمریکایی ارزش دارد و یک تن آلومینی در بازارهای جهانی بر عوضی 1830 دلار خرید و فروش می شود شنواندگان عزیز اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
شهر ما
دلی سیر و تماشا کردن است.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مقامات در اسفره گفتند نیروهای مرزبانی قرقیزستان اجازه ندادند که امدادگران صلیب سرخ به ساکنان آسیب دیده جماعت واروخ دارو دسترس کنند. اقبال الیاساده سخنگوی حکومت اسفره روز 17 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا آنها در خواجه علای جماعت چارکو هستند و انتظار اجازه نظامیان قرقیزستان. مقامات میگویند در جماعت واروخ که بیش از 30,000 اهالی دارد هر لحظه به دارو و کمک های طبی نیاز است، چون در بیمارستان آنجا آسیب دیده های مناقشه هفته گذشته و مریضان دیگر بستریاند. اینچنین مفزون است شمس الدین زاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان نتوانست است روز شنبه به واروخ رفته از نزدیک با وضع آشنا شود. او را از خواجه علای جماعت چارکو پس گرداندند. تلاش تماس های ما با وکیل پارلمان تاجیکستان تا این دم به نتیجه بود. مقامات مرزبانی قرقیزستان و نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاجیکستان نیز وضعیت را شرح ندادند. یکگانه راهی ماشینگرد بین اسفره و واروخ که از طریق دهه اقصای قرقیزستان میگذرد 4 روز باز بسته است. الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری صربستان قول داد که از قانون و ترتیبات در سراسر کشورش دفاع خواهد کرد. مراجعه تلویزیونی او روز 17 مرد و یک روز بعد از گرد همایی اعتراضی صورت گرفت. شام 16 مرد در بلگراد مرکزی صربستان و اینچنین شهر نیش و نوی سد کشور با طلب استعفای پرزیدنت ووچیچ و اعلان انتخابات نو گرد همایی برگزار شد. اعتراضگران موقتا بنای تلویزیون دولتی RTS را اشغال کردند، اما با گذشت چند وقت پلیس توانست آنها را از بنا بیرون کند. چند نفر دستگیر شدند. مخالفان تلویزیون دولتی صربستان را به پوشش یا بازتاب یک جانبه خبرها عیبدار کردند. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان بیش از 400 زندانی را آزاد کرد. شماری از مخالفان علیوف هم در میان آزاد شدگان هستند. فرمان عفو این افراد روز 16 مرد امضا شد. شورا امیر اسلانوا و مادر غیاث ابراهیموف یکی از جوانان فعال زندانی روز 16 مرد در صحبت با بخش آذری رادیو آزادی گفت که هیچ انتظار نداشت پسرش آزاد می شود. و افسود چه طوری معلوم است و همه می دانند غیاث نتوانسته بود که دیپلم کالج را بگیرد. برای همین ممکن است او به تحصیلش ادامه دهد تا دیپلم را به دست آورد. فکر میکنم او پیش از همه همین کار را میکند. در آذربایجان رسم است که هر سال به پیشواز عید نوروز رئیس جمهور شماری از زندانی ها را از بند رها کند، اما آزادی زندانی های سیاسی به مناسبت نوروز در این کشور پیش بینی نشده است. حکومت زلند اینف تا حال رویخط رسمی قربانیان حمله به 2 مسجد در شهر کرایستچرچ را نشر نکرده است، اما طبق رویخطی که با یاری خانواده قربانیان ترتیب یافته است، قربانیان حادثه از 3 تا 77 ساله بودند. این فهرست روز 17 مرد نشر شد. بر اساس آن از 50 قربانی حمله اخیر در شهر کرایستچرچ 44 نفر مرد و 4 نفر زن بودند. 2 نفری باقی مانده در این لیست شامل نیستند. جاسیندا آردرن نخست وزیر زلند نو گفته است این رویخط رسمی نیست و بعد از مشخص شدن هویت قربانیان رویخط رسمی نشر خواهد شد. در این حادثه حدود 40 نفر دیگر زخمی شدند که وضع سلامتی برخی آنها وزنین گفته می شود. حمله اخیر به 2 مسجد در زلند نو بزرگترین و خونین ترین کشتار دست جمعی در این کشور به شمار می رود. این تیراندازی در حال صورت گرفت که صدها نمازگزار در داخل مسجد بودند. حملهور یک مرد 27 ساله استرالیایی معرفی شده است. نخست وزیر زلند نو می گوید جسد قربانی ها تا 3 روز دیگر پر رب به خانواده هاشان سپرده خواهد شد. مایکل وایت افسر پیشینی نیروهای بحری آمریکا در ایران به 10 سال زندان محکوم شد. مارک زاید وکیل مدافع مایکل وایت در این باره روز 16 مرد به آژانس اسوسییتد پرس خبر داده است. او افزوده است مایکل وایت با اهانت به آیت الله علی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی و نیز پخش معلومات شخصی در اینترنت گناهکار می شود. از زمانی به قدرت رسیدن دونالد ترامپ این نخستین شهروند آمریکا است که در ایران بازداشت و زندانی شده است. وایت 46 ساله ساکن ایالت کالیفرنیا است. او ماه ایولی سال گذشته به ایران رفته بود و در آنجا دستگیر شد. و 9 سازمان به نمایندگی از جامعه شهروندی تاجیکستان از خدمات ضد انحصاری طلب کردند که قراری بالا بردن نرخ اینترنت و گفتگوهای تلفنی را بیکار کند. آنها گفتند بالا بردن نرخ اینترنت با وضع اجتماعی و سطح درآمدی ساکنان موافق نیست و حقوق بنیادی مردم از جمله آزادی بیان را محدود میکند. بنا به قرار نو خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نرخ اینترنت از 27 مارس امسال دو برابر گران خواهد شد. حالا نرخ 1 گیگابایت اینترنت از 30 تا 35 سومان است. در صورت به اجرا درآمدن قرار، قیمت آن به بیش از 6 سومانی معادل تقریبا 7 دلار آمریکایی میرسد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
یک پناهنده تاجیک در آلمان ادعا دارد که کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان او را برای جاسوسی از فعالیت‌های حزب ممنوع نهضت اسلامی به اروپا فرستاد، ولی او تصمیم گرفت از این همکاری دست کشد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این جوان تاجیک که خود را جاویدان غیورزاده زاده ناحیه واسع و ساکن ناحیه جلال الدین بلخی معرفی میکند، روزی 13 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک کارمند غیر رسمی اپراتیوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بود. در حالی که منبعهای امنیتی کارمند کمیته دولتی امنیت ملی بودن غیورزاده را رد میکنند، نمایندگان مخالفین در اروپا هم میگویند درستی ادعاهای غیورزاده را تصدیق یا رد کردن نمیتوانند. سنجیدن روایت این پناهنده توسط منابع دیگر فعلا امکان ندارد. غیرزاده در صحبت تلفنی به رادیو آزادی ادعا کرد که از طرف کمیته دولتی امنیت ملی وظیفه دار شده بود تا مناسبات زیچ با اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و فرزندان رئیس این حزب برقرار کند. با ادعای غیرزاده او وظیفه دار شده بود که سراغه زیست محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را فهمیده، اینچنین درباره منابع سرمایه‌گذاری این سازمان و نقش ایران و کشورهای عربی در مبلغ گذاری حزب معلومات جمع‌آوری کند. او به این سوال که برای اثبات کارمند غیرشتاتی کمیته دولتی امنیت ملی بودنش میتواند سند پیشنهاد کند گفت که بدتر آشکار خواهد کرد. تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را سال 2015 در پی کودتای نافرجام جنرال وزارت دفاع تاجیکستان جنرال عبدالحلیم نظرزاده ممنوع اعلان کرد. مقامات این حزب را در تشکیل کودتا عیبدار کرد، ولی هنیت این اتهام را قاطعانه رد میکند. در حالی که بسیار اعضای ریاست و دیگر فعالان این حزب به تروریسم و جرم‌های دیگر متهم شدند، برخی اعضا از جمله رئیس آن محی‌الدین کبیری توانستند از کشور بیرون شوند. باور می رود که بیشتری آنها در اروپا زندگی می کنند. جاویدان غیرزاده ادعا می کند که از سال 2016 به این سو بعد ختم دانشگاه بین المللی قاهره فکولته ژورنالیستی بخش مناسبت های عامه و اعلام به همکاری با کمیته دولتی امنیت ملی راضی شد و با این هدف دکمبر سال 2018 از قاهره به میونخ آلمان رفت. او ادعا کرد که در هواپیما شناسنامه‌اش را دراند و در مرز آلمان خود را به پلیس به عنوان یک پناهجو تسلیم کرد. او گفت که در یک اردوگاه پناهندگان آلمان به سر می‌برد. غیرزاده گفت که مقامات آلمان روز 12 فوریه سال 2019 درخواست پناهندگی او را رد کردند، ولی او دوباره به درخواست پناهندگی عریضه نوشت.
چرا از اول نیومدم و یک یک بار خدمت تسلیم نکردم؟ به خاطر که من دلیل نداشتم. الان من گپام گفتارم طریق تلگرام صحبت می‌کردیم، اینا نبودن.
دیگر برای کمیته دولتی امنیت کار نمی‌کند و این تصمیم به گفته خودش به خاطر راه ندادن به ظلم والدین و نزدیکان مخالفان میباشد. برخی اعضای مخالفین که نامهایشان در نوار غیرزاده ذکر شده است گفتند که واقعا با این شخص مکاتبه داشتند و یا چند سال پیش با او حضوری در استانبول ملاقات کردند. یکی از آنها محمد تلازاده، پسر محی‌الدین کبیری، رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان است. او روز 13 مرد در صحبت کتبی به رادیو آزادی نوشت که با این شخص در فیسبوک همچون جانبدار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شناس شد. او گفت که چهرهش را تازه دیده است و تا جای اطلاع دارد با برادرش در شهر استانبول واخوری کرده است. بابا جان قیموف، سخنگوی حزب ممنوع نهضت اسلامی، در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره تا کجا قابل اعتماد بودن حرف‌های غیرزاده گفت درباره باوری به این آدم حالا چیزی گفتن زود است. قیموف گفت که واقعا هم چند سال پیش او را در استانبول دیده بود. ولی به اندیشه برخی کارمندان سابقه‌دار ساختارهای حفظ قانون احتمال دارد که غیرزاده واقعا هم با ساختار امنیتی همکاری میکرد. ماهی آگوستی سال 2018 نفر با نام محمد علی رسولوف اظهارات داد که افسر کمیته دولتی امنیت ملی است و به خاطر پیاده کردن عملیات این ساختار به اروپا آمده است. در صحبت به رادیو آزادی رسولوف گفته بود که دیرتر سندهایی که کارمند کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بودنش را ثابت میکند آشکار میکند، ولی با گذشت 8 ماه دیگر از خود درک نداد. در سالهای اخیر ده ها شهروند تاجیکستان از کشور خارج شده در دولتهای خارجی پناهجو شدند. بسیاری آنها ادعا میکنند که برای عقیده های سیاسی خود مورد تعقیب قرار گرفتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
با نزدیک شدن نیروهای شورشی سوریه به آخرین پاره قلمرو تحت نظر گروه تروریستی دولت اسلامی و سرکوب کردن آنها، صدها جنگجوی دیش و اعضای خانواده‌هایشان خود را تسلیم کردند. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. مصطفی بلی سخنگوی نیروهای دموکراتی سوریه روز 14 مارس در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: در پس منظر عملیات ما علیه دیش، نزدیک به 1300 تروریست و اعضای خانواده آنها امروز به نیروهای ما تسلیم شد. نیروهای دموکراتی سوریه نیروی شورشی تحت نظر کردهاست که امریکا آن را با حمله های هوایی پشتیبانی می کند. این گروه با هدف خود، یعنی محو آخرین باقی مانده های بنام خلافت در سوریه نزدیک شده است. گروه تندروی دولت اسلامی زمان قلمروهای بزرگ را در سوریه و عراق تحت نظارت داشت. یکی از مردانی که روز 14 مارس در کناره های باغوز سوریه با نیروهای کردی تحت پشتیبانی امریکا تسلیم شد، خود را شهروند قرقیزستان نامید و گفت مناسبت آنها با ما خوب بود، اما وضعیت دهشتبار شده است. وضعی صحتی بسیاری از تسلیم شده ها ناگوار ارزیابی می شود. روز پنجشنبه عملیات در باغوز سوریه متوقف گردید و به جهادی ها امکان داده شد که سلاح را به زمین گذاشته خود را به نیروهای زیر سرپرستی امریکا تسلیم کنند. در بین تپه ها دالانی مخصوص تشکیل شد تا سنایپر های گروهی دهشت افکنی دولت اسلامی نتوانند افرادی تسلیم شونده را هدف قرار دهند. جاکر احمد سخنگوی واحد حفاظت مردمی کردها، بخش کلیدی نیروهای دموکراتی سوریه، گفت آنهایی که در داخل کمپ ماندند جنگجویان انتحاری بودند که خود را منفجر و حرکت به پیش را مشکل میکنند. به قول رهبران نیروهای دموکراتی سوریه، از روز 10 مارس به این طرف حدود 3000 جنگجوی گروهی تروریستی دولت اسلامی با آنها تسلیم شدند. نیروهای دموکراتی سوریه تاکید کردند که در دو روز گذشته کمش 20 حمله مرگ طلبانه جلوگیری شد. این منبع می افزاید آخری هفته گذشته در جریان عملیات اشغال آخرین پایگاه گروه دهشت افکن دولت اسلامی کمش 112 جنگجوی کشته شدند. مقامداران نظامی آمریکا تخمین می کنند که یگان نفر از فرماندهان دیش در باغوز باقی نمانده است. کارشناسان حکومتی آمریکا بر این باورند که پیشوای دیش ابوبکر البغدادی به احتمال زیاد در عراق پنهان است و با اشغال آخرین پایگاه جنگجویان از کمینگاه‌هایشان حمله های چریکی راه‌اندازی خواهند کرد. ایالات متحده آمریکا و ترکیه در نزاعی 8 ساله سوریه از گروه‌های مختلف ضد حکومتی پشتیبانی می‌کنند. روسیه و ایران به پرزیدنت سوریه بشار الاسد کمک می‌رسانند. آمریکا در روند بیرون بردن بخش عمده نیروهایش از سوریه است. تصمیمی که جنگجویان کرد شریکان آمریکا در جنگ با داعش را نگران کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Let's do it.
انجام یک سنجش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نرخ تحصیل در برخی از دانشگاه های کشور را بلند درجیابی کرده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. پس از 2 سال تحصیل در دانشگاه طبی، فیضعلی امیدی طبیب شدن را از دست داد و امسال به دلیل نپرداختن مبلغ شرطنامه از دانشگاه خارج شد و حالا در یک شرکت ساختمانی فعالیت دارد. مبلغ سالانه تحصیل در اختصاصی که او میخواند حدود 9000 سومانی نزدیک به 1000 دلار است. فیضعلی میگوید هر سال برادرش که در مهاجرت است مبلغ تحصیلی او را میداد. امسال امکانش نشد و فرمان خارجی فیضعلی برآمد. همراه با این جوان همچنین یک همسبق دیگرش هم به این دلیل از تحصیل در دانشگاه طبی محروم شد. دانشگاه طبی یکی از مکتب‌های عالی با نفوذ و پرمشتری تاجیکستان است که هر سال طلبگار زیاد برای تحصیل دارد و برابر با این قیمت تحصیل در آن در قیاس با دیگر مؤسسه‌های عالی در شرایط تاجیکستان گران دانسته می‌شود. یک سنجش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که ماه فوریه امسال انجام شده است، خراجات تحصیل در اکثر دانشگاه‌های عالی کشور را بلند درجه‌یابی کرده است. هر مؤسسه‌ای که به فهرست دانشگاه‌های گران وارد شده است، باید به این خدمات درباره سیاست نرخ‌گذاری تحصیل در رشته‌های شرطنامه‌ای و هم پیشنهاد بالا بردن ارزش تحصیل را شرح دهد. هر دانشگاه باید ثابت کند که نرخ‌نامه‌های جاری شده در این مؤسسه قابل قبول است. در عکس حال به گفته مسئولین خدمات ضد انحصاری، نرخ‌نامه‌ها بازبینی خواهند شد. به گفته مسئولین این نهاد، هر سال برای پیشگیری از بی اساس بالا بردن نرخ شرطنامه تحصیل از جانب کارمندان خدمات ضد انحصاری سنجش نقشوی برگزار می‌شود. امسال همین سنجش خوف بلند بودن ارزش خدمت‌رسانی دانشگاه‌ها را معین کرده است. نرخ تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان از 2000 سومانی تا 18000 سومانی یا معادل 200 تا 2000 دلار در سال را تشکیل می‌دهد. نرخ‌نامه نوی برخی از دانشگاه‌های کشور که برای سال 2019-2020 به خدمات ضد انحصاری پیشنهاد شده است، تا 15-20% از شرطنامه قبلی بلند بوده است. مسئولین خدمات ضد انحصاری می‌گویند ضمن تهیه نرخ‌نامه تحصیل باید سطح زندگی مردم به این نوبت گرفته شود و آن نباید غیر واقعی بالا برده شود. نرگس یادگاری یک مسئول خدمات ضد انحصاری در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پیش از همه یک امید اساسی بلند ارزیابی کردن ما همین میباشد که در حالتی که به اساس از جانب مؤسسه تعلیمی نرخ ها تغییر داده میشوند، این پیش همه ضرر مالیوی است برای دانشجویانی که خواهشی تعلیم گرفتن در این یا آن دانشگاه را دارند.
رجب‌علی محسدینوف کارمند ریاست حمایت و رقابت خدمات ضد انحصاری میگوید در بسیار حالات مؤسسه‌های تعلیمی با بیش آوردن خراجات خود پیشنهاد میکنند که ارزش تحصیل پولکی تا 20% بالا برده شود، اما این درخواست نه همیشه از سوی خدمات قانع کرده میشود.
در سال تحصیل 2018-2019 همین خشید که بعضی مؤسسه‌های تعلیمی مثلا حساب کرده برآمدگان تا 20-25% بلند کردن. وقتی که حساب کرده برآمدیم از 10-15% بلندشوی وجود دارد و خلاص.
بر اساس مقررات نرخ تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان وابسته به طلبات با آن و خراجات مؤسسه معین می‌شود. به اطلاع خدمات ضد انحصاری، مؤسسه‌های تعلیمی هر سال ضمن پیشنهاد بالا بردن نرخ، بالا رفتن نرخ نیروی برق و دیگر خراجات خود از جمله معاش آموزگاران را دلیل پیش می‌آورند. در مؤسسه‌های عالی تاجیکستان بیش از 70% دانشجویان طریق شرطنامه تحصیل می‌کنند. از بیش از 70000 جایی که برای قبول داوطلبان در سال نو تحصیل جدا شده است، 54000 جای برای تحصیل پولگی و حدود 20000 جای رایگان و یا در رشته‌های بودجوی پیش بینی شده است. حالت‌های تأخیر در پرداخت قیمت تحصیل از جانب دانشجویان برای همه دانشگاه‌ها خاص است. بسیار مؤسسین خرج تحصیل را از حساب نزدیکان مهاجر خود و یا از حساب قرض بانکی پرداخت می‌کنند. فاروق دانشجوی یک دانشگاه پایتخت در این باره گفت:
ما دانشجویان از حساب مهاجران برادران که مثال در روسیه کار می‌کنند، بسیارتر از حساب همون مقصد همون پول شرطنامه را دسترس می‌کنند.
در 40 مکتب عالی و کسبی تاجیکستان بیش از 200000 دانشجو تحصیل علم دارد. نرخ شرطنامه تحصیل دانشگاه ها هم قریب هر سال و به اندازه بیش از 10% بالا برده می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
کد
کارشناسان بر این نظرند که اهالی تاجیکستان تا کنون عادت ندارند به دنبال مبلغ های بودجه باشند. نظر علی باشنده محله رحمان آباد دهی برسم ناحیه شغلان بدخشان است. این محله بعد سلخزی تابستان سال 2016 بنیاد شد و بر اساس قرار حکومت و درخواست باشندگان محلی به نام امام علی رحمان نامگذاری شد. اینجا بعد حادثه طبیعی بیشتر از 80 خانواده ضرر دیده صاحب خانه های نبی شدند که از حساب حکومت ساخته شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نظرعلی تنها شهروند تاجیکستان نیست که چنین فکر میکند و تقریبا معتقد است که مصرفات همه انشاءاتی را که پرزیدنت افتتاح میکند و خیرهای نمایشی را که به نیازمندان میدهند هم از حساب شخصی سردار دولت است. به گفته کارشناسان بیشتر اهالی در مورد بودجه دولت سواد لازم را ندارند و حتی علاقمند نیستند که انداز سپرده آنها کجا میشود و بودجه دولت از چی عبارت است. قسم برتر بودجه تاجیکستان از حساب انداز سپارندگان ترکیب می‌یابد. سال 2018 انداز وارده به بودجه کشور 65% حجم عمومی آن را تشکیل دادند. قسم باقی مانده از حساب واردات غیر مالیاتی، لایحه‌های سرمایه گذاری و مبلغ‌های نیازهای بودجوی تکمیل شده است. بجز این سال گذشته جمع‌آوری انداز از درآمد، انداز از فایده، اکسیز و انداز از ارزش اضافه شده افزایش داده شد. در نتیجه دولت برای پشتیبانی بودجه یاری‌ها و بورسیه‌های بیرونی نیاز پیدا نکرد. در گزارش بانک جهانی که ماه ژانویه سال 2019 نشر شد گفته می‌شود که کم آمد بودجه از حساب جریمه‌ها هنگام سنجش تاجران جمع‌آوری شدند. یعنی اگر به زبان ساده‌تر بگوییم قسم بیشتر خزینه دولتی تاجیکستان از حساب مبلغ‌های شهروندان پره گردانیده شد که آنها از جیب خود به صفت انداز پرداختند. ولی مثل تجربه نشان می‌دهد اهالی از مصرف پول‌های خود مبلغ‌های بودجوی چندان علاقمند دانستن نیستند، مثل که این در کشورهای رشد یافته پذیرفته شده است و آنجا هنگام خردترین اشتباه منصبداران به یادشان می‌رسانند که آنها از حساب انداز سپارندگان زندگی می‌کنند. میگوید کارشناس مسائل اقتصادی نور سفروف. به گفته او حکومت برای بالا بردن اعتماد اهالی باید به طور دوره‌ای گزارش‌های فراگیری تمام جزئیات مربوط به درآمد و خراجات بودجه را نشر کند. با وجود این طبق شاخص بین المللی شفافیت بودجه در سال 2017 کشور تنها 30 خال از 100 خال امکان پذیر را دریافت کرده است. در گزارش اشاره شده است که در مجموع میزان اطلاعات بودجه اجرا شده در گزارش‌های کنونی افزایش یافته است، ولی دسترسی عمومی به گزارش‌های حسابرسی ارائه نشده است. در رسانه‌های دولتی معلومات خیلی زیادی در مورد رسانیدن یاری به قشرهای گوناگون جامعه و یا شخصان علاهیده از حساب فاند ذخیره‌ای پرزیدنت نشر می‌شود. معمولاً این را همچون هدیه از جانب سردار دولت قلمدان می‌کنند، ولی فاند ذخیره‌ای پرزیدنت هم سالانه مبلغ معینی از بودجه کشور دریافت میکند. برای بیشتر اهالی به جز قشر خرد زیان مسئله های بودجه چندان مورد توجه نیستند. در ما چنین میحسابند که تمام بودجه مربوط منصبداران است و آنها حق دارند چه تبریک میخوان این مبلغ ها را اختیارداری میکنند، میگوید روزنامه‌نگار تاجیک مراد محمد شایف.
برای آنها بودجه کدام یک مفهومی مفهوم است. آنها پول را برای زندگی از مهاجران، از کارهای در کدام یک تشکیلات خارجی دریافت میکنند. در حالی که فرض مثال نفقه که از بودجه داده می شود به طور بسیار ناچیز جدا می شود.
اما باید گفت که بودجه تاجیکستان تا کنون تعیینات اجتماعی خود را حفظ کرده است و بیشترین مصرفات برای نیازهای اجتماعی صورت می گیرد. در بودجه سال 2019 18.5 یا 4.4 میلیارد سومانی برای معارف، بیشتر از 4%، 1.7 میلیارد سومانی برای تندرستی، 15.6 یا 3.7 میلیارد سومانی برای بیمه و حفظ اجتماعی پیش بینی شده است. شلا اکبر و رئیس سازمان جمعیتی خامه که با آموزش شیبه های درست انعکاس مسائل مدیریت مالیاتی برای روزنامه‌نگاران نیز سر و کار می‌گیرد، میگوید که نظارت تقسیمات مبلغ های بودجه یکی از وسیله های مؤثر مبارزه با فساد مالیوی است.
شهروندان اکثرا به دلیل این واقعیت که روزنامه‌نگاران همیشه ابزار لازم برای انعکاس چنین رویدادها را ندارند، اکثر اطلاعات مربوط به بودجه را نادرست دریافت می‌کنند. جامعه به وقت نیاز دارد تا به این درک برسد که در مورد رقم‌ها و داده‌ها باید آشکارا صحبت کرد.
روز تا روز در جامعه تاجیکستان خصوصا در شبکه‌های اجتماعی در مورد منصبداران دولتی سوال‌ها پیدا می‌شود که چگونه با معاش ناچیز آنها با هزاران دلار برای خود ماشین‌های گران ارزش می‌خرند و خانه‌های بزرگ می‌سازند. معمولا پاسخ پوره به این گونه سوال‌ها داده نمی‌شود، اما توضیحات به این گونه پرسش‌ها توسط رده‌بندی‌های بین‌المللی می‌توان پیدا کرد. سال 2018 طبق شاخص درک فساد که از سوی حرکت بین‌المللی ضد فساد ترتیب داده شده بود، کشور مقام 152 را در میان 180 کشور برابر با نیکاراگوا، مادگاسکار، کامرون و آذربایجان صاحب شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیسی ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. او روز 15 مرد در صحبت بر رادیوی آزادی خبرها درباره فعالیت پاسگاه نظامی چین در خاک این ولایت را رد کرد. فیضوف گفت تنها در مرز بدخشان دیدبانگاه مرزبانان چین وجود دارد، ولی آن هم در خاک تاجیکستان نیست. ماه فوریه امسال روزنامه معتبری آمریکایی واشنگتن پست گفت چین در تاجیکستان چند سال است که یک پاسگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. نخستین صحبت ما با یادگار فیضوف بعد از تصدیق شدن نامزدی